بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه، ببخشید، امر ششمی که در مقدمه می‌فرمایند این است که آیا ما برای مجموع هیئت یک جمله فعلیه یا اسمیه وضع مستقلی داریم یا نداریم؟ تعبیر ایشون اینه: آیا غیر از وضع مفردات مرکبات هم وضع مستقلی دارن یا ندارن؟ تعبیر ایشون این است که لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. خیلی این عنوان کلیست، محتاج به توضیح و تفسیره. این که غیر از وضع مفردات ما احتیاج به وضع مرکبات داریم، یعنی چی؟ منظور از وضع مفردات چیه که جدای از اونها می‌فرماید ما احتیاج به وضع مرکبات داریم یا نداریم؟ یعنی وضع مفردات یک امر مسلمی است. کسی در این که مفردات محتاج وضعن تردیدی نداره. یه جمله اسمیه را مثال میزنیم و مطلب رو در این جمله اسمیه پیاده میکنیم. شما جمله زیدون قائمون رو در نظر بگیرید. زید که موضوعه یه وضعی داره، وضع شده است زید، لفظ زید برای موجود خارجی. قائمون هم وضع دارد، لکن قائم دو تا وضع داره، یه وضع بالماده دارد و یک وضع بالهیئه. یکی ماده قائم است که این ماده قیام وضع شده برای برخاستن، از جا بلند شدن، و یک هیئت اسم فاعلی است. قائم یه هیئت اسم فاعلی دارد. هیئت اسم فاعلی قائم یعنی دلالت می کند بر این که قائم کسی است که ایستاده و صدر مادت القیام منه. اینا فرمودین. پس دو تا وضع هم قائم داره، یکی زید، یه وضع مال زیده، دو تا وضع هم مال قائم، یک وضع بالهیئه، یک وضع بالماده. یه وضع چهارمی هم اینجا وجود دارد و اون وضع هیئت ترکیبیه جمله اسمیه است. تو این مثال یا جمله فعلیه در مثل ضرب زیدون، اون جمله‌ای که جمله اسمیه است برای چی وضع شده؟ این هیئت ترکیبیه جمله اسمیه از طرف واضع وضع شده برای حمل یک معنایی بر موضوع، برای اینکه محمول رو بر موضوع حمل بکنن. اگر این وضع چهارم نباشه، اون مفردات با هم هیچ ارتباطی پیدا نمی کنن. مثل این میماند که یک الفاظی را کنار هم بچینید بدون اینکه هیچ رشته مثل رشته تسبیح بین این دانه ها برقرار بشه. این وضع هم مسلمه. پس ببینید محل بحث رو خوب دقت کنید. ایشون کلی فرموده لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر از وضع مفردات. این مرکبات منظور چیه؟ این وضع مرکبات را که ایشون نفی میکنه مراد چیه؟ مراد یه وضع پنجمی غیر از اون چهار وضعه. یعنی علاوه بر وضع زید برای معنا، علاوه بر دوتا وضعی که برای قائم بود، علاوه بر وضع جمله اسمیه، این چهارتا لازمه. آیا باز محتاج یک وضع پنجمی برای این مجموع هستیم یا نه؟ که میفرماید خیر. و الا این که ایشون میگه لا وجه لتوهم وضع المرکبات، نمیخواد نفی بکنه وضع جمله اسمیه را، نمیخواد نفی بکنه وضع جمله فعلیه، اونا که مسلم وضع دارن. نه، باز مجموع این جمله مستقل از اونچه که تا حالا داشته یه وضع دیگری داشته باشه. میفرماید خیر. دو دلیل اقامه میکنن. دلیل اول، یک، ما احتیاجی به این وضع نداریم. وضع برای چیه؟ وضع برای مفاهمه است، برای رفع احتیاجه، برای اینکه ما معانی و مفاهیمی که در ذهن ما هست به دیگران منتقل کنیم. خب وقتی این مقصود با همین وضعهای چهارگانه حاصل است، دیگه معنا نداره ما وضع پنجمی را به میان بکشیم و بخوایم وضع پنجمی داشته باشیم. پس لا حاجت الیه. دلیل دوم اینه، اگر وضع پنجم در کار بود، اگر قرار بود غیر از مفردات، غیر از وضع زید، غیر از دوتا وضع قائم، غیر از وضع جمله اسمیه یا فعلیه، غیر از این اوضاع چهارگانه ما وضع پنجمی داشتیم، باید دو تا دلالت در کار باشه. یعنی هر لفظی دو بار دلالت بر معنا بکنه. چون یکی تا وضع چهارم دلالت میکنه، قرار بر همه اونها هم باز یک چیزی به نام وضع پنجم دلالت بکنه و این خلاف وجدان ماست. ما از یه لفظ دو تا دلالت سراغ نداریم. پس به طور کلی وضع مرکبات به این معنا نفی شده به دو دلیل. حالا در این که اون مفردات وضعشون شخصی است یا نوعی، مرحوم آقای آخوند اشاره میکنن، میگن وضع لفظ زید برای معنای زید شخصی است، دو تا وضع قائم هم شخصی است. یعنی وضع اول، وضع دوم، وضع سوم شخصی است، اما وضع چهارم نوعیه. ملاک برای شخصی بودن و نوعی بودن چیه؟ میگن هر وضعی که نوعی تعیین در او باشه، یا از حیث ماده یا از حیث هیئت، این میشه وضع شخصی. اما اگر نه مادهش معلوم باشه نه هیئتش معلوم باشه، این میشه وضع نوعی. لذا وضع اول، وضع دوم، یعنی وضع زید، وضع قائم به مادتهی، وضع قائم به هیئتهی، اینا این سه تا وضع، وضع شخصی هن. اما وضع هیئت ترکیبیه جمله اسمیه، این وضع نوعیست. وضع چهارم وضع نوعیست، وضع پنجم هم که فرمودن نداریم. ببینید از سادس، لا وجه لتوهم وضع للمرکبات. وجهی برای توهم وضع برای مرکبات غیر از وضع مفردات نیست. مرکبات نه یعنی وضع جمله اسمیه یا فعلیه، که آقای آخوند نمیخواد اونا رو نفی کنه. وضع مرکبات گفتیم یعنی این وضع پنجمیه. چرا؟ دلیل اول، یک، ضرورت عدم الحاجت الی، ما نیازی به او نداریم. چرا؟ بعد وضعها به موادها. چرا نیاز نداریم؟ میگه بعد از وضع این مفردات به موادها، فی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون و بکرن، که یکی جمله اسمیه است، ضرب امرون بکرن، که یکی جمله اسمیه است یکی جمله فعلیه است. خب به موادها فی مثل زیدون قائمون، شخصیان، اینه بعد وضعها شخصیان. کدوماش وضع شخصی است؟ وضع زید برای معنای زید، وضع قائم مادش، وضع قائم هیئتش، این سه تا وضع شخصی است. خب و به حیاتها، یعنی بعد وضعها به موادها و به حیاتها، المخصوصه من خصوص اعرابها، که یکی جمله فعلیه است یکی جمله اسمیه، که وضع این جمله اسمیه و جمله فعلیه وضع نوعیست. به حیاتها نوعیان، که میگه وضع این جمله اسمیه و وضع جمله فعلیه چیا؟ نوعیست. خب و منها، یعنی و من حیاتها المخصوصه. ببینید ما مثلا هیئت جمله اسمیه وضع داره، هیئت جمله فعلیه وضع داره، اما جدای از اینا بعضی چیزهای دیگه هم هست، مثل تأکید، مثل حصر، مثل اضافه، اینا فرمودید. اینا یعنی مقایسه هایی که میشه، یک حیاتیست که اونها یک بار مخصوصی به اون جملات اسمیه و فعلیه میده، یک حالت مخصوصی برای اونها ایجاد میکنه، چیزی به یک معنا مستقل از اونها نیست، اونها رو در یک فضای خاصی قرار میده. وقتی حصر میکنه چی رو حصر میکنه؟ همون مضمونی که در جمله اسمیه یا فعلیه هست. پس ببینید میگه و منها، یعنی این وضع هم ملحق به همین جملات اسمیه است. یه وضع دیگری هم داریم که اونم ملحق به جملات اسمیه است. کدوم؟ خصوص حیات مرکبات.
که وضع شده برای خصوصیات نسب و اضافات، برای بیان بعضی از خصوصیات و حالات نسبتها و اضافه ها به مزایا حل خاصه. مثلا یه وقت میگه زید قائم است، یه وقت میخواد بگه فقط زید قائم است، دیگری غیر از زید قائم نیست. خب این برای بیان حصر هم یه هیئت مخصوصیه که به اون هیئت جمله اسمیه یک حالت و خصوصیت خاصی میبخشه. و منها خصوص و هیئات المرکبات الموضوعه لخصوصیات النسب والاضافات به مزایاها الخاصه من تأکید و حصر و غیرهما، غیر تأکید و حصر. مثل چی؟ مثل ثبوت، مثل دوام. اینا هم به هر حال خصوصیاتی است که در این جملات میتونه باشه. نوعیگن که وضع این حیات مرکباتی که برای بیان بعض خصوصیات هست، اینا هم وضعش چیه؟ نوعیز بداهته. خب این بداهته بیان چیه؟ نه، بیان اون عدم الحاجه الیها اون بالا. چرا نیازی نیست؟ چرا ما به وضع مرکبات جدای از این وضعهایی که گفتیم نیاز نداریم؟ چرا نیاز نداریم؟ بداهت ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود، برای اینکه وضع این مفردات با این خصوصیت وافی به تمام مقصود هست، به تمام المقصود من المرکبات کما لا یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها. نیازی به یک وضع دیگری لها للمفردات به جملتها، یعنی مفردات تک تک وضع داشته باشن، بعد یک وضع جمله‌ای هم برای مفردات داشته باشید، نیازی به این نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، مع استلزامهی الدلاله علی المعنا تارتا به ملاحظت وضع نفسها و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها، برای اینکه این مستلزم دلالت بر یک معنایی است به یک اعتبار، به اعتبار یک وضع، و دلالت بر معنا برای بار دوم به اعتبار وضع دیگر. یعنی باید هر کلامی دو تا دلالت داشته باشه، دو بار دلالت داشته باشه، یکی به اعتبار این که خود این مفردات وضع شده، یه بار به اعتبار مجموعش. و هازا خلاف الوجدان، ما دو تا دلالت برای هر کلام نمیبینیم. بعد توجیه میکنن مرحوم آقای آخون ولعل المراد، در حقیقت توجیه قول کسانی است که به این وضع پنجم قائل شدن، به وضع مرکبات سوای وضع مفردات قائل شدن. چگونه توجیه میکنن آقای آخون؟ توجیهشون اینه، میفرمایند که لعل آنهاییم که قائل به وضع مفرداتن، به وضع به اصطلاح مجموعن، منظورشون همون وضع چهارمه، یعنی همون وضع جمله اسمیه یا فعلیه. لعل المراد من العبارات الموهمت لذالک، لذالک یعنی چی؟ یعنی لوضع المرکبات غیر المفردات، یعنی همون وضع پنجمیه که گفتیم. منظورشون هو وضع الحیات علی حدها غیر وضع المواد. منظورشون اون وضع چهارمیه، وضع حیات به تنهایی، یعنی وضع هیئت جمله اسمیه یا وضع هیئت جمله فعلیه، غیر از وضع موادی که در عرض به حضور شما این جمله بود. لا وضعها به جملتها، نه اینکه قائل به وضع پنجم باشن، به جمله این مفردات علاوه علی وضع کل واحد منهما، علاوه بر وضع هر یکی از این دوتا. منهما یعنی چی؟ من الحیات و مواد. جدای از وضع این حیات و مواد یه وضع دیگری داشته باشیم؟ نه، چنین چیزی نیست. از سابع بحث در علامات حقیقت و مجاز. کدوم لذاله؟ المهم لذالک، لذالک یعنی لوضع المرکبات غیر وضع المفردات، همونی که اول بحثشون ادعا کردن، لا وجه لتوهم وضع وضع للمرکبات غیر وضع مفردات. عنایت فرمودید؟ خب بحث هفتم در مورد علامات حقیقت و مجاز. این بحث رو قبلا هم خوندید، در اصول فقه هم خوندید، تکرار هم شده در مواقع متعدد، بحث مهمی، الا بعضی از عبارات و نکاتی که اینجا هست نداره، و اون مسئله علامات حقیقت. خب ما میدانیم که الفاظ در معانی متعدد استعمال میشن، استعمال میشن. شما به یک کتاب لغت که رجوع میکنید، جلوی واژه ها و لغات موارد استعمال این الفاظ و معانیشون را نوشته، میگه این لفظ در این معانی استعمال میشه. اما راه شناخت معنای موضوع له چی؟ ما این همه داریم راجع به وضع حرف میزنیم، چطوری بفهمیم یه معنای معنای موضوع لهی است، یه معنا معنای موضوع لهی نیست؟ راه شناخت وضع چیه؟ چجوری پی ببریم که وضع یه لفظی رو برای یه معنایی وضع کرد؟ به عبارت دیگر چجوری به معنای حقیقی پی ببریم و بفهمیم مرز بین معنای حقیقی و مجازی چیست؟ یه معنای موضوع له، یه معنای غیر موضوع له. راه هایی رو اینجا بیان میکنن. راه اول تبادره. تبادر یعنی چه؟ انسباق المعنا الی اللفظ، یعنی پیشی گرفتن یک معنا از بین همه معانی در وقت شنیدن یک لفظ. وقتی یک لفظی را شما میشنوید، اون معنایی که به سرعت به ذهن شما میاد، وقتی یه لفظی رو میشنوید، اون معنایی که اول از همه صف میکشه و شما با شنیدن اون لفظ منتقل به اون معنا میشید، اون معنا معنای حقیقیه. به این میگن تبادر، انسباق المعنا الالذهن عند سماع اللفظ. حالا اونو عرض میکنیم، اونی بحثی داره پایین تر، مرحوم آقای آخون میگه. بله، مهم اینه در تبادر، همطور که ایشون فرمودن، این انسباق، این پیچی گرفتن، این که لفظی را که انسان میشنوه به سرعت به یک معنایی منتقل بشه، این انصراف باید مستند به خود لفظ باشه، یعنی پای قرینه در کار نباشه، قرینه به کمک نیاد. این لفظ مجرد از هر قرینه حالیه، مقامیه، لفظیه وقتی انسان میشنوه، حواستون اینجاست، وقتی انسان میشنوه اون معنا به ذهنش بیاد، اون معنا معنای حقیقی است. تبادر یعنی این. پس تبادر یکی از راه‌های کشف معنای حقیقی است، یکی از راه‌های کشف معنای موضوع لهی است. خب در اینجا یک اشکال مهمی است که قبلا همون اشکال رو خوندید و پاسخهایی که داده شد. اشکال مهم در باب تبادر اشکال دوره. چرا؟ اشکال دور چیه؟ ببینید اشکال دور اینه، شما تبادر را یک راهی برای کشف و علم به معنای حقیقی قرار دادی. درسته؟ گفتن تبادر موجب علم و شناخت و کشف معنای حقیقی است. خب سؤال ما اینه، خود معنا و اون معانی که در ذهن شما وجود دارد چگونه حاصل شده؟ شما از کجا می دانید که این لفظ این معنا را دارد؟ تا علم به وضع نباشه، تا آشنایی قبلی نباشه، تا در خزانه ذهن شما این معنا وجود نداشته باشه، انسباق معنا نداره. پس تبادر سبب علم ما به معنای حقیقی الفاظ. خب تبادر و پیشی گرفتن یک معنایی در ذهن ما موجب علم و آشنایی به حقیقی بودن اون معناست. خب آشنایی ما چگونه پیدا شده؟ ما چگونه میخوایم بفهمیم یه معنای حقیقی است؟ جز این که علم داشتیم قبلا، جز این که علم به وضع داشتیم. پس از یک طرف علم ما به این که یک لفظی برای یک معنایی وضع شده و این معنا معنای حقیقی است متوقف بر تبادره، تبادرم متوقف بر علم ما به معنای حقیقی است. یعنی در واقع علم ما به معنای حقیقی برای یک لفظ متوقف بر علم ما به معنای حقیقی برای یک لفظ، چون دورم برگشتش به تقدم و شیء علی نفسه. اینا فهمیدید اشکال دور چی شد؟ ما میخواییم بفهمیم چرا از بین معانی که برای اسد هست تا لفظ اسد را میشنویم حیوان مفترس به ذهن ما میاد. ما تا اسد را میشنویم حیوان مفترس به ذهن ما میاد. همین که حیوان مفترس از بین معانی اسد به ذهن ما میاد نشون میده چیه؟ نشان میدهد که اسد وضع شده برای
حیوان مختلف. خب
در چه صورت این حیوان مفترس از بین اون معانی زودتر به ذهن من میاد؟
در صورتی که من سابقا علم داشته باشم که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده.
من اگه از اول ندونم که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده، به چه مناسبت یه دفعه در بین این معانی از لفظ حیوان مفترس این معنا به ذهنم، از لفظ اسد این معنا به ذهن من بیاد؟
پس کشف معنای حقیقی از راه تبادر،
یعنی ما میخوایم از راه تبادر علم به وضع پیدا کنیم، کشف معنای حقیقی بکنیم. خب آشنا شدن به معنای حقیقی و کشف معنای حقیقی هم خودش متوقف بر علم به وضعه.
ما از راه انسباق معنا به ذهن میخوایم معنای حقیقی رو کشف بکنیم، اینم خودش متوقف بر علم به وضعه. پس دور پیش میاد. مرحوم آقای آخوند از این اشکال دور دو تا جواب میدن که تقریبا قبلا، حالا یکیش رو حتما باهاش آشنا هستید، یادتون هست. رفع دور یکی از راه علم اجمالی و علم تفصیلیه. منظور از علم اجمالی و تفصیلی چیه؟ نه اون علم اجمالی و تفصیلی که حالا تو ذهن ماست. اینجا علم اجمالی یعنی علم اجمالی ارتکازی، یعنی چیزی که من میدانم ولی به او التفات ندارم، توجه ندارم. منظور از علم تفصیلی یعنی چیزی که من به او توجه و التفات پیدا کردم. عنایت فرمودی؟
میگن ما اینجا مسئله رو اینجوری حل میکنیم، میگیم ببینید ما علم اجمالی به وضع داریم، ما اجمالا میدانیم که لفظ اسد به برای حیوان مفترس وضع شد، اما از این توجه خارج میشیم، به این التفات نداریم. این علم در ارتکاز ما هست، نیاز به تلنگر داره. تبادر همون تلنگره. تبادر سبب میشه یک توجه پیدا بشه. پس دور در کار نیست. در واقع اینجا علم عرض به حضور شما اجمالی وجود دارد. کشف معنای حقیقی و پی بردن معنای حقیقی متوقف بر اون علم اجمالی ارتکازی است. عنایت فرمودید؟ اما علم تفصیلی و توجه و التفات به این معنای حقیقی از راه تبادر پیدا میشه. ببینید من تو ذهنم برای اسد الان خیلی از الفاظ من جمله اسد، من معانی اینا رو میدونم چون یه علم اجمالی به وضع دارم، اما الان تو ذهنم حاضر آماده نیست. به محض شنیدن لفظ اون معنا که سرعت میگیره و جلوتر از بقیه به ذهن میاد، اون میشه معنای حقیقی. قبل از تبادر من یه علم اجمالی ارتکازی دارم، بعد از تبادر یه علم اجمالی، یک علم تفصیلی پیدا میکنم. قبل از تبادر درست علم دارم، تا علم نباشه من نمیتونم از الفاظ معنایی رو به دست بیارم، باید علم به وضع داشته باشم. اما اون علم من علم اجمالیست. علم اجمالیست یعنی چی؟ یعنی در ارتکازم به هست اما توجه به او نداره. با شنیدن لفظ تبادر کارش اینه، این رو از اون گوشه کنارا ور میداره میاره جلوی ذهن من، یه علم تفصیلی پیدا میکنم، پس دوری در کار نیست. این جواب اول. جواب دوم از اشکال دور اینه، میفرماید ببینید ما میگیم تبادر علامت حقیقته، اما نه در نزد من، که بیایم اشکال بکنیم که خب این متوقفه بر علم به وضع، تبادر متوقف بر علم به وضع، و از طرفی علم به وضع هم متوقف بر تبادر. شما میخواید از راه تبادر علم به وضع و معنای حقیقی پیدا کنید، از طرفی علم به وضع و معنای حقیقی را هم از تبادر. خب ما میایم اینجوری حل میکنیم مسئله رو، میگیم ببینید علم به وضع عند اهل اللغه سبب علم من به معنای حقیقی بشه، یعنی علم یک کس دیگری موجب علم من بشه که دور برداشته بشه. مثلا ببینید شما به یک عربی میگه نگاه کنید لفظ ما یه معنایی داره، شما وقتی لفظ ما را میشنوید از بین همه معانی یه معنا به ذهن شما سریعتر نزدیک میشه که اون حقیقت. خب میگید آقا این انسباق، این تبادر میخواد علم به وضع ایجاد کنه، ولی تا قبل از تبادر علم به وضع نباشه تبادری هم پیدا نمیشه. ما میایم اینجوری حلش میکنیم، میگیم ببینید شما به یه عربی میگویید جئنی بماء، اون علمی که اون عرب به وضع دارد سبب میشود در من هم یک علمی به وضع ایجاد بشه. پس تبادر متوقف شد بر علم اهل لغت به وضع، و علم منی که اهل اون لغت نیستم متوقف شد بر تبادر. پس عالم در اینجا دو نفره، متعلق علم دو چیزه، لذا دور دیگه نیست. این اشکال دور رو اینجوری برطرف میکنن. عبارت رو دقت کنید، خب معانی مختلف از چه سبب میشه یکیش زودتر از بقیه تو ذهن شما بیاد؟ من الان شما علم مثلا به وضع چینی و ژاپنی نیستید، خب فرض کنید میدونید یه لفظی 5-6 تا در این 5 تا که به کتاب لغتنامه چینی یا ژاپنی یا انگلیسی مراجعه میکنید، مقابل این لغت 5 تا معنا نوشته، آیا برای شما یکی از اون معانی زودتر به ذهنت میاد؟ تا علم به وزن نداشته باشی انسباق المعنا معنا نداره. خب تبادر یعنی چی؟ کدوم یکیش به ذهنت میاد؟ به چه دلیل؟ چرا این یکی زودتر از بقیه تو ذهنت اومده؟ چون میدونستی که این برای این وحث شده؟
نه درسته، من میدونم که مثلا اثر برای همه این را وحث شده.
خود به خود اتوماتیک یه اتفاق نمیفته. تو از قبل ندونی تو محاوره زبان چینی یا ژاپنی یا انگلیسی این لفظ برای این معنا وضع شده، برای شما هم همینطور. اون معنا برای چی به ذهن بیاد؟ همینجوری از بین 5 تا آهنربا که نداریم یکی زودتر بیاد به ذهن. به چه دلیل یکی زودتر به ذهن میاد؟ نه نشد دیگه.
من بخاطر تبادل میاد معنای حقیقی رو تشکیل میدم.
بله،
یعنی الان از بین این معانی، یعنی من میام از بین این 5 تا معنا یک معنای بابت معنای حقیقی انتخاب میکنم.
انتخاب نه، انتخابش من هر حرفم سر همونه. شما میگید تبادر، تبادر یعنی انسباق المعنا الی الذهن. یه معنا زودتر به ذهن میاد، چی میشه اون یه معنا زودتر به ذهن بیاد؟ چرا اون یکی بی زودتر از دیگری به ذهن میاد؟ جز اینه که متوقفه بر علم به وضعه. خیلی خوب، درست شد. الصابع لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ، تبادر معنا به لفظ از لفظ، و انسباقه الى الذهن، اینکه یه معنا از بین معانی منسبق به ذهن است، من نفسهی یعنی من نفس لفظ، و بلا قرینتن یعنی این انسباق باید مستند به خود لفظ باشه، بدون هیچ قرینه‌ای، هیچ قرینه‌ای نباشه، لفظ اسد رو که میشنوم اون معنایی که اول به ذهن میاد معنای حقیقیه. اینو بهش میگن تبادر، انسباق المعنا الی الذهن. این ان تبادر المعنا و انسباقه الی الذهن علامت و کونهی، علامت بودن این لفظ است، حقیقتا فیه در این معنا، بداهتا. چرا علامت حقیقت بودنه؟ چرا انسباق المعنا الی الذهن علامت حقیقت؟ بداهتا انه لولا وضعه له، اگر نبود وضع این لفظ لهو برای این معنا، لما تبادره، متبادر نمیشد. پس این اولین معناست. اشکال لا یقال، اشکال دوره داره میخواد بگه که چطور تبادر علامت حقیقته، کیف یکون این تبادر علامتن، چطور تبادر علامته، علامت حقیقته، مع توقفهی، در حالی که توقف دارد این تبادر علل علم به انه موضوع له، تبادر متوقف بر علم به این که این معنا موضوع له، کما هو واضح. خب چرا این معنا به ذهن میاد از بین همه معانی؟ تا ما ندانیم و علم به وزن نداشته باشیم این معنا به ذهن نمیاد. خب فلو کان العلم بهی، علم به این معنا، موقوفا علیه، علی التبادر، لداره، دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟ عرض کردیم تبادر راه کشف معنای حقیقی است، راه علم به وضعه. یعنی چی؟ یعنی علم به وضع متوقف بر تبادر. از اون ور تبادر و انسباق یک معنا به ذهن متوقفه بر علم به وضعه. چرا یه معنا از بین معانی زودتر به ذهن ما میاد؟ چون علم به این داریم که اون برای اون معنا وضع شده، پس دور پیش میاد. خب جوابش چیه؟ لا یقال فانه یقال، اینم جوابش. الموقوف علی غیر الموقوف علی، الموقوف علی غیر الموقوف علی، یعنی چی؟ یعنی اونی که الموقوف علی التبادر غیر موقوف علل تی علم به انه موضوع له. اینا متوقفون علیهاش فرق میکن. جواب اول، فان العلم التفصیلی به کونهی موضوع له، علم تفصیلی به این که این موضوع لهه، منظور از علم تفصیلی رو گفتیم، یعنی توجه و التفات به این که این موضوع لهه، این متوقف بر تبادر. یعنی چی؟ یعنی تبادر کمک میکنه به ما التفات و توجه پیدا کنیم به معنای موضوع له. و هوه یعنی این تبادر موقوف علی علم الاجمالی الارتکازی بهی لتفصیلی، تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است. پس علم تفصیلی متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم اجمالی. ما از راه تبادر علم تفصیلی به وضع پیدا میکنیم، یعنی توجه و التفات پیدا میکنیم، اما خود تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است. یعنی یه دانسته‌ای که مورد غفلت بوده، تبادر باعث میشه اون از اون التفات، از اون عدم التفات خارج بشه. فلا دوره هازا اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم، کسی که داره استعلام میکنه. ها، این جواب اول. یه راه دیگری هم داریم برای خارج کردن این از دور. چطور؟ و اما اذا کان المراد بهی التبادر عند اهل المحاوره، اما اگر مراد تبادر عند اهل المحاوره نه تبادر عند مستعلم و جاهل مثل من، خب اونی که به ذهن اونا متبادر میشه، یعنی چی؟ یعنی علم من به معنای حقیقی متوقف باشد بر تبادر عند عالمان به وضع، نه عند علم خود من به وضع که دور پیش بیاد. اما اذا کان المراد به التبادر عند اهل المعاورت، تبادر مطلقا علامت حقیقت نیست، تبادر عند اهل المحاوره علامت حقیقته، تبادر در نزد آشنایان به وضع علامت حقیقته. برای کی؟ برای منی که ناآشنای به وضع. تبادر عند اهل المحاوره، اگر مراد از تبادر تبادر عند اهل المحاوره باشد، فالتغایر اوضح من ان یخفا، تغایر واضح تر از اینی که، چرا؟ چون این علم من به وضع متوقف میشه بر تبادر عند علم اهل محاوره. ثم ان هذا، خب این همون نکته است که بالا بل اشاره گفتن، گفتن من نفسهی و بلا قرینه. اینجا میخوان بگن اینی که ما گفتیم در جایی است که استناد به خود لفظ داشته باشه. تبادر در صورتی علامت حقیقته که مستند به خود لفظ باشه. این نهازا فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس لفظ، به خود لفظ اسلام مستند باشه. اما فی محتمل استناده الى قرینتن، اما اگر در جایی احتمال بدیم این تبادر مستند به قرینه است. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. میخواد اینو بفرماید. اینو الان چیزی نداره بخونیم تمام کنیم این دو خطو. میخواد اینو بفرماید. در بعضی موارد ما یقین داریم انسباق یک معنا به لفظ مستند به لفظ است. اینجا مسلم علامت حقیقت. یک جاهایی هم یقین داریم مسلم انسباق المعنا الی الذهن مستند به قرینه است. اونجا مسلم این علامت حقیقت نیست. حالا اگر در جای شک داریم، نمیدونیم آیا این که این معنا زودتر به ذهن من آمده به خاطر خود این لفظه است یا به خاطر قرینه است، شک داریم، احتمال میدیم این انسباق مستند به قرینه باشه، احتمال هم میدیم نه مستند به قرینه نباشه. آیا از راه اصالت و عدم القرینه میتونیم این قرینه رو نفی کنیم و بگیم این تبادر علامت حقیقته؟ میگن نه، اینجا جای اصالت و عدم القرینه نیست. چون اصالت و عدم القرینه کجا میاد؟ اصالت و عدم القرینه در جایی است که ما میخوایم مراد را کشف کنیم. یعنی معنای حقیقی معلومه، معنای مجازی هم عرض به حضور شما چیه؟ ها؟ معلوم، اما نمیدونیم کدوم اراده شده. اصالت و عدم القرینه میگه معنای حقیقی اراده شده در کشف مراد، اما در جایی که ما اصلا نمیدونیم کدوم معنای حقیقی کدوم معنای مجازی، دیگه با اصالت و عدم القرینه نمیشه معنای حقیقی را کشف کرد. عنایت فرمودید؟ و اما فی محتمل استناده، یعنی استناد چی؟ این انسباق الان لفظ، این استناد، استناد الانسباق، ضمیر هو به انسباق میخوره، الی قرینه، احتمال میدیم این انسباق مستند به قرینه باشه یا مستند به خود لفظ. بعضیا گفتن از راه اصالت و عدم القرینه میگیم این مستند به خود لفظه، اما ایشون میفرماد نه، فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه، یعنی الی نفس اللفظ، لا الیها، یعنی لا الی القرینه. با اصالت و عدم القرینه نمیشه فهمید که این مستند به لفظ است. کما قیله، قیله چی چی؟ قیله که از راه اصالت و عدم القرینه میفهمیم این انسباق مستند به لفظ است. قیل حرف درستی نیست. لعدم دلیل علا، این لعدم دلیل برای لایجدیست. چرا لایجدی؟ لعدم دلیل علا اعتباره، چون دلیل بر اعتبار این اصالت و عدم القرینه نداریم الا در یک جا. گفتیم اصالت و عدم القرینه فقط کجا به درد میخوره؟ برای کشف مراد. یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی رو میدونیم، مجازی رو میدونیم، نمیدونیم الان کدوم اراده شده، ولی جایی که اصلا نمیدونیم معنای حقیقی چیه، نمیدونیم معنای مجازی چیه، با اصالت و عدم القرینه نمیشه معنای حقیقی رو فهمید. لعدم الدلیل علی اعتبارها الا فی احراز المراد لا فی الاستناد. ثم علامت دوم برای حقیقت و مجاز که انشاءالله شنبه، چهارشنبه درس تعطیله.